خب این که فرمودن ما ببینید ما یک کم برگردیم به عقب یک کمی تو ما در سال 1362 قانون بانکداری اسلامی رو چیکار کردیم؟ به تصویب رسوندیم. در قانون بانکداری اسلامی بازار پول و بازار سرمایه یکی شده. ما 12 تا عقد در بانکداری اسلامی داریم که اینها در واقع عقدهایی هستن که سرمایه گذاری ها در پروژه های تولیدی و غیره و غیره. این که فرمودن که بانک ها فقط به کوتاه مدت نگاه میکنن، این در واقع قانون بانکداری اسلامی، حالا این که درست بوده یا غلط بوده کاری نداریم که بازار پول و سرمایه رو یکی کرده. بانک ها نیومدن اون نقشی که باید به عنوان فعال در بازار سرمایه ایفا کنن بکنن. چرا؟ چون اگر میخواستن برن در یه پروژهی که مثلا بازداشت ممکنه 5 سال دیگه باشه سرمایه گذاری کنن، باید کارشناس میداشتن، پروژه رو بیزنس پلنش رو میدیدن، فیزیبیلیتی استادی میکردن، و بعد اگر اومده بود یکی میخواست من مثلا پروژه گاوداری عظیمی درست کنه، باید میرفتن هر 6 ماه در میان بازرسی میکردن. کما اینکه وقتی در این موارد داده همش سوء استفاده بوده. یارو 500 رأس گاو داشته،
درست.
500 رأس گاو داشته، در جاهای مختلف گردونده و هر جا چی گرفته؟ تسهیلات گرفته. بانکای ما به خاطر من عرضم تماشه راحتی کار همش رفتن تو مضاربه. مضاربه هم چیه؟
اتفاقا بانکای ما رفتن مثلا بنگاداری، یعنی کاملا از خودشون یه مغازه زدن به نام بانک، پولا رو گرفتن بردن تو شرکتاشون و عملا به مردم وام ندادن. بانکای ما بنگادارن.
ما تا صبح اینجا باید بشینیم صحبت کنیم مشکلات اقتصاد. بله یک از
بانکامون میگن نرفتن وام بدن، رفتن رسالت خودشون فراموش کردن.
اصلا میدونی بانک ها منابع خودشون رو توجه میکنی در سهل‌ترین راه ها خرج کردن، یا رفتن املاک خریدن، نه
برای خودشون، نه در شعبات مختلف،
نه در ایران. به قول یک
در آقای
من در اصلا چقدر در منطقه خلیج فارس رو سرمایه گذاری کردن، مثلا این خوشون هنر میدونن به سهامدارانشون نمیگن. بله مشکل اینه که منابع مالی بانک ها که قرار بود هم در بازار پول هم سرمایه بیاد، اینا اصلا حبس شده، یا در اموال دارایی حبس شده، یا در مطالبات مشکول کل وصول، یا در بدهی های معوقه، یا
بدهی های
دولت.
من اتفاقا میگم بانکداری عمل نکرده.
آقای دکتر
اصلا وجود نداره. یعنی شما معتقد هستید که از ظرفیت های قانونی که وجود داره کامل استفاده نکرده؟
نشده، نشده. حتی بورس سهام بیرون که الان صحبت میکنیم، من نسبت ها رو عرض کردم، همطور که فرمودن عرض کردم، و حالا تازه ما نرفتیم وارد این بحثی که آقا عواملی که این بورس اینطور اوج گرفته از ابتدای سال 97 شاخص سهام بوده 1000 تا، اگر اشتباه نکنم شاخص همون 100,000 تا، 100,000 بوده، الان که 5/12/98 هستیم 500,000 شده. چه عواملی دخیل بوده؟
سوال
واقعا اتفاقی افتاده که
من نمیدونم چه عوامی یه ذره فرمایید.
من تو بانک ها انتقاد شما رو دادم هنوز، یعنی بانکداری اسلامی رعایت نشد، بانک ها به جایی که بدن وام بدن و کار بانکداری کنن بنگاداری کردن.
بله.
تمام فساد هایی که الان پرونده هاش هر روز در تلویزیون میشه از بانک ها نشد میگیره.
چرا بنگاداری
کردن؟ چون سیستم درست نکردن.
چرا بنگاداری کردن؟ چرا بنگاداری کردن؟
اعتمادشون برگشته
این دوازده عقدی که پیش بینی شده، میدونی چه ساختار کارشناسی عظیمی میخواست؟
ببینید شما خودتون به موضوع شاخص بورس اشاره کردین، سوال من هم همین بود. الان این افزایش شاخص بورس رو ما اصلا باید نقطه قوت بدونیم یا زنگ خطر؟
خیلی خوب، اول ببینیم که عوامل مؤثر در این افزایش شاخص بورس که در واقع اون روی سکه هجوم به بورس، اقبال به بورس توجه میکنید، اینها در اثر چه عاملی اتفاق افتاده؟ ببینید یه عاملش باید فرصت داشته میگم، ما یه چیزی داریم به اقتصاد به نام relative price distortion، یعنی اختلال قیمت های چی؟ نسبی. حالا اینو توی بازار دیگه بگم، میگن آقا نمیشه در یک اقتصادی پیتزا، یه دونه پیتزا بشه 40,000 تومان. حالا من طرفدار وقت نگیم افزایش بنزین، قیمت یه لیتر بنزین باشه چقدر؟ 1,000 تومان. این اختلاله، این سبب میشه روی ریسورس الوکیشن، تخصیص منابع اختلال ایجاد بشه. بعد به حال اقتصادی که تخصیص منابع اختلال ایجاد بشه، شما این منابع میدی خروجیش هستن به قول محروف 100 میدی 50 میاد بیرون. خب این یه عامل به نظر من هست که قیمت سهام خیلی نسبت به قیمت‌های دیگر عقب مانده بود،
یعنی واقعی نیست،
واقعی نبود. یعنی سال 96-95 واقعی
نبود.
با توجه حالا ما میگیم قیمت‌های دیگه بی خودی بالا رفته، تورمه، ولی بالاخره ستینگ و آرایش اقتصاد ما اینه دیگه، توجه می‌فرمایید. حالا یا باید اونا رو برد بالا پایین یا اینو برد بالا. این یه عامله که همواره پیش بینی میشد که بالاخره این relative price distortion یعنی اختلال قیمت‌های نسبی اینجا خودش نشون میده و بورس همه پیش بینی میکنن بابا این قیمت یه سهم این نیست. پس باید این یک عامله به طور کلی که یک سنتیمنتی به قول انگلیسی ها یه تصوری تو بازار ایجاد کرده که بالاخره این میره بالا. کما این که در این مدت مثلا 97-98 مسکن چقدر رفته بالا، قیمت های دیگه رفته بالا، چقدر رفته بالا. این یک مطلب. حالا اینجا که آیا این درسته یا درست نیست، یه بحث دیگه هم هست که ما یه قیمت ذاتی داریم برای هر دارایی، سهام هم داراییه، یه قیمت بازار داریم. آیا باید ببینیم این قیمت بازار با قیمت دارایی چه فاصله‌ای دارن؟ اون زمانی که ما الان یه بحثی داده میشه، باز من هم تو اینا رو میگم موضوع بحث میشه، بحث قیمت‌های حبابی، بابل پرایسز. آیا واقعا این قیمت‌ها الان حبابیه؟ میدونید ما یه سوری داریم به نام اقتصاد بابل اکانومی اند بابل پرایسز. این بابل‌ها یعنی حباب. یه زمانی میتره که چرا آیا در بورس ما، در بورس سهام این قیمت ها حبابیه؟ اگر حبابیه تحت تاثیر چه عواملی و که این حبابا میتره؟
الان شما نظرتون در رابطه با بورس خودمون چیست؟ اقتصاد حبابی در
قیمت حبابی؟ نه عرض کردم که به دلیل اینکه این الان بورس یه مقدار داره عقب افتادگی خودش رو جبران میکنه، توجه میکنی؟ اصلا من با فرمایش آقای دکتر آقا بزرگی درست عرض میکنم، کاملا موافقم که اصلا این اتفاقاتی که میفته دو رو داره این سکه، یه رو بهبه و چهچه و خیلی خوشحالیه، یه رو هم به قول معروف از لاعلاجیه، همطوری که اصلا یه دلیل دیگرش اینه، همین حرف من تحجیب دلیلش، اصلا با بازارهای موازی و رقیب وجود نداره. یعنی به قول قدیمی ها ببخشید میگم بی بی از بی چادری خونه نشسته، نه بازار ارز است نه بازار ملک است. اینها سبب شده که همه به چی رجوع بیارن؟ برای اینکه یکی از درایوینگ فورس های نیروهای پیش برنده الان این قیمت ها اون سرمایه های خرد و سرمایه های شخصیه که این یه خطره، برای اینکه سازمان بورس باید بیاد اینا هر کدوم رفتن. ببینید ما الان من یه آماری بهتون هر کدوم رفتن یه
دونه آقا ما عزیز بفهمید چون میخوایم دوستانم مشارکت
کنن. دوستان نکته بگم قبلش
در کل اجازه بدید این آمارو بگم. در کل سال 98 در سال 98 تا الان فقط 650,000 کد بورسی جدید صادر شده. این اشخاص همه رفتن و به دلیل اینکه بازار ارز رو بانک مرکزی یه مقدار کنترل کرد، ثبات بهش داد، رفتن تو دستشون سوخت دیگه نمیرن، مسکن رکود ایجاد شده نمیرن، در نتیجه بازار اتومبیل هم اصلا به علت مشکلاتی که ما در اثر تحریم به وجود آوردیم بازار اتومبیل خود مبهمه، در نتیجه همه رجوع کردن به بورس. این هم یک عامل افزایش بورس سهام. من عوامل دیگه هم دارم، نقدینگی فقط اسنپوار میگم نقدینگی هست
و سایر فهمید که روش چون مهم صحبت کنیم
مقام معظم رهبری هم یه صحبتی کردن، یه دید مثبتی راجع به بورس دادن. معذرت
میخوام آقای دکتر صفاری بفهمید چشم.
ببینید ما یه بحثی داریم در اقتصاد، همین نکته آقای قوام گفتن، ما بهش میگیم کیوی تو بین، ارزش جایگزینی شرکت. خب شما اکثر شرکت های ما با دلار 1000 تومان بود، حتی اگر سال قبل 3000 تومان بود. الان من میخوام جایگزین کنم شبیه این کارخونه. اولا اصلا با چه دلاری دادن به من میدن 14000 خورده‌ای که الان نیماز که داره به ما میده حداقل. اصلا آیا امکان ورودش هست؟ ما خواب سرمایه هم در نظر بگیرید. جالبه آماره که گفتن ما در دیماه 1392 130 میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه همون بود، با دلار 3000 تومان در اونجا ارزش گذاری شده. خب شما بیاید امروز، از اون زمان تا امروز بیش از 200 شرکت اضافه شده بر بازار سرمایه مون، از جمله شرکتی مثل پرچم پاس 38000 میلیارد تومان، پرچم نوری 17000 میلیارد، سنگ گلگهر 28000 میلیارد. یعنی اگر ارزش اینا هم بذارید ما باید 150 میلیارد دلار ارزش روز بازارمون باشه. ببینید حالا آیا ما با دلار 14000 تومان، همون 14200 تومان نیمایی که الان دارن میدن، که الان مسافره 14700، یعنی اگر کسی خواسته باشه بده الان تو بانک ملی 14700 دارن میدن، ما بگیم اصلا راحت هم بهش دلار بدن بتونه بیاره؟ هنوز شاخص ما خیلی عقبه، اصلا بحث حباب نیست، بحث کیوی توبینه، بحث جایگزینی این شرکت رو هستی. البته یه بس ما ارزش دارایی داریم، یه بس سوداوری از این دارایی ها. خب ما یک رشدی در این مقطع 10 ماه داشتیم تا قبل از شهادت آقای قاسم سلیمانی سردار دلها، شاید مردم همه می‌خریدن همه سامو، اما بعد اومد که خب حالا من این کارخونه رو با دلار روز خریدم، سوداوری چی هستش؟ آیا اصلا سود داره یا نه؟ ما یه رویکرد داشتیم از تغییر، یعنی تقریبا شاخص ها داره نشون میده ما رویکرد داشتیم از سهامی که به عبارت سودآور نبودن، شاید از جایگزینی بود، به سمت سهام سودآور. ما 150 میلیارد دلار تازه اگر برسیم، رسیدیم به دیماه 92. اما به دیماه 92 چه اتفاق افتاد؟ آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد بود، یه دفعه نرخ بهره از 15% رسید به 22 و بعد آزاد شد به 30%، یعنی این مؤسسات تا 33% هم سود میدادن. ما سال 93 اساساً بدترین سال تاریخ بورس ایرانه، منفی 20.8% ضرر کردن. آیا فقط با بورس ضرر کرد؟ نه، بازار مسکن هم ضرر کرد، کلن بازار سرمایه ضرر کرد. چرا؟ چون بازار پول که گفتم بازار پول اومد جایگزین بازار سرمایه شد و همه ضرر کردیم. شاید از نکات خوبی که گفتم های دکتر همتی آورد و گفت که شما الان اگر پولتون تو بانک بذارید به حداقل ماهانه 10% میده، و به عبارت نشون داد که آقا کسی که ریسک نمیکنه نباید سود بگیره، در تمام دنیا همینه، بازار سرمایه بازار پر ریسکه، پس نتیجهش هم سودهای بالا هستش. در البته بازار سرمایه ابزارش هم زیاده، الان اوراق بدهی که جناب آقای دکتر آقا بزرگی گفتن، اوراق بدهی الان بخش عظیم از فرابورس ما هست. ما دولت 80000 میلیارد سال آینده میخواد تو این اوراق بدهی بگیره و کسی بودجهش رو از این بازار تأمین کنه. به عبارت دقیقاً حالا به حالت مختلف اوراق قرضه، اوراق بدهی، و عملاً بازار سرمایه ما دیگه سهام نیست. الان بازار سرمایه ما دقیقاً تشکیل شده از یه سری شرکت ها و یه سری اوراق بدهی. پس از زاوی من هر کی میگه بحث حباب، اصلا بحث حباب مطرح نیست. البته من چی میگم؟ میگم ارزش جایگزینی کیو تو بین، ارزش جایگزینی شرکت ها هنوز مونده، گرچه بعضا رسیده. از اینجا به بعد شرکت هایی برنده هستن که در مقابل این دارای سوداوری دارن. اگر فقط بگیم خب این ماشین گرون شد، خب گرون شد، بعد چی؟ آیا این ماشین چقدر درآمد میخواد به صاحب سرمایه‌اش بده؟ این سوالیه که الان تو بازار سرمایه مطرحه. برای همین هم یک جابجایی نقدینگی ما داریم از شرکت‌های حبابگونه، حالا یه شرکتایی که ارزشش رفته بالا اما سود ندارن، به سمت شرکت ها. برای همینم من اعتقادم اینه با توجه به اینکه دیماه احساسا 92-130 میلیارد دلار بودیم، گرچه که ما در اون دو ماه به 127 میلیارد، یعنی 3 میلیارد تا آخر سال کم شد به علت این نوسان نرخ ارز، اما سقوط آزادمون سال احساسا 93 بود. ما 4 سال نرخ بهره واقعی مثبت بود، یعنی تورم بیش از نرخ بهره بود. مثلا سال 93 تورم با 16% بود، نرخ سپرده بانکی 22%. سال 94 تورم شد 11.9%، نرخ سپرده بانکی 18% شد. 95 نرخ تورم شد 9%، نرخ سپرده بانکی شد 15%. 96 که بدترین شرایط بازار بود، تورم شد 8.2%، نرخ سود بانکی شد 20%. به عبارت 12% با افرادی که هیچ ریسکی نمی کردیم سود می دادیم. طبیعیست که همین بازار رو تعطیل بشه. اصلا نظام ربوی همینه. من موافق هستم که این نظام ربوی بوده، با اون مفهوم اصلا اینطوری که بگیم اسلامی بوده نبوده. چرا که نرخه کسی که ریسک نمی کنه سود بهش می دادیم، کسی که کسب و کار میکرد ریسک میکرد مالیات ازش میگرفتیم، شهرداری بهش گیر میداد، تامین اجتماعی تعطیلش میکرد، همه بهش آویزون بودن که کار نکنه، اما پولتو بذار تو بانک سود ببر. و نرخ واقعی بعد ما تو دنیا نداریم 12%. خوشبختانه با اومدن آیه دکتر امتی که اقتصاددانه فهمید که این بازی تهش تعطیلیه، همون چیزی که قرآن گفته ربا تهش عملا کسادیه، بدبختیه، و عملا ما داشتیم به این سمت میرفتیم. اگر میبینیم الان بازار سرمایه‌مون رونق گرفته، گرچه بازار مسکن پارسال رونق گرفت، امسال هم تا تابستون رونق داشت، به علت کاهش نرخ بهره بود که نرخ بهره نسبت به تورم منفی شد، یعنی هر کسی پول نگه می‌داشت منفی شد. اما گفتم من اعتقاد دارم مسکن، ما تو اگه تعریف اقتصادی نگاه کنیم بله، به سه چیز میگیم سرمایه گذاری. من با آقای دکتر یکم منافات دارم، چون تو اقتصاد کلان آره، یکی بعض بلی... ماشین‌آلات، ساختمان، اداری، تجاری، همین اینا میشه سرمایه گذاری. تو بورس هم همینه، یکی مسکنه، ساخت مسکن، یک مرد یه فرد میگه خونه کرایه میکنه به عنوان درآمد ثانویه‌اش میگیره. برای همین هم ما گفتیم که آقا هر نفر تا 150 متر میتونه کرایه بگیره و معاف از مالیات باشه، پس به عنوان سرمایه‌گذاری قبولش کردیم. جزء سرمایه دنیا هم هست، نه این کالای مصرفیه، بلکه شما میتونید برید یه خونه اجاره بکنید، زندگی کنید، یه سری خونه هم بگیرید اجاره بدید. و سوم سرمایه در موجودی انباره، یعنی شما وقتی کسی میاد الان پرتغال میگیره تو سردخونه میذاره برای شبیه، داره سرمایه گذاری میکنه. اتفاقا اینا خدمت میکنن به اقتصاد، چرا که در زمانی که عرضه زیاده با تقاضاشون نمیذارن قیمت خیلی بیفته، در زمانی که عرضه نیست از سردخونهشون برمیدارن و عرضه میکنن و باعث میشه قیمت ها خیلی نوسان پیدا نکنه. ما سرمایه در موجودی انبار هم این سه تا سرمایه‌گذاری هستش در اقتصاد ما. میبینیم ما در 4 سال فاجعه بازار سرمایه رو داشتیم، یعنی بازار سرمایه به مفهوم کلی، یعنی مسکن، کسب و کار و بازار سهام و بورس که ما در نظر میگیریم. اینا بدبخت شدن به خاطر اینکه ما نرخ بدون ریسک ما مثبت شد. خوشبختانه اگر میبینیم بازار ما مثبت شده به این دلیل، اما بازار مسکن همونطور که گفتم قیمت ها رفته بالا، قدرت خرید مردم نرفته بالا، وامدهی نرفته بالا. یه زمان 80 میلیون به فرد میدادن میتونه 40%شو وام بگیره، الان 80 میلیون یا 100 میلیون میدن یه خونه 1 میلیارد دیگه نمیتونه. برای همین ما یه وقفه داریم. برای همین و دوم بازار مسکن بزرگه، یعنی شما باید 1 میلیارد داشته باشی خونه. در صورت تو بازار سرمایه شما با 1 میلیون تومان هم میای چیکار میکنی؟ سرمایه گذاری میکنی. و این جزء شدنش باعث شده جذاب بشه و به نظر من دولت مردان هم حمایت میکنه.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای دکتر داروی نکاتی
من باید چند تا نکته را خدمتتون بگم که از حرفای آقای دکتر قوام شروع کنم، که گفتن که تعداد شرکت ها محدوده. ببینید ما 746 تا شرکت در بورس و فرابورس داریم، یعنی 536 شرکت با آخرین شرکتی که هفته گذشته پذیرفته شد، و 210 شرکت هم در فرابورس داریم. یه چیزی که هست
فقط من در بورس گفتم فراموش
536 تا تو بورسن که حالا اما یه مسئله داریم فراگیری این شرکت ها. یعنی اگر شما لیست 500 تا شرکت بزرگ ایران رو در واقع لیست بکنید خواهید دید که بزرگترین شرکت های ایران بعد از ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 وارد بازار سرمایه شدن و یکی از مسائلی که باعث اهمیت بازار سرمایه شد یعنی بازار سرمایه رو از حاشیه درآورد این بود که بنگاه های بزرگی که ما در دولت داشتیم راهی بازار سرمایه شدن این امکان برای مردم به وجود اومد که در بنگاه های بزرگی قبل از این امکان نداشت. بانک های بزرگ، پتروشیمی های بزرگ، بزرگترین هولدینگ در واقع پتروشیمی، معادن بزرگ و اینها در واقع راهی بازار سرمایه شدن و الان ما در شرکت های اون 500 شرکت برتر میبینیم اکثر اینها مخابرات هم اینا وارد در واقع بازار سرمایه شدن. پس الان بحث فراگیری داریم، هرچند به لحاظ تعداد کد ها و تعداد سهامدارا ما کم داریم، هرچند که در هیچ جایی هم اینگونه نیست که همه مردم وارد بازار سرمایه بشن، باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری و در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم وارد بشن. این که اگه ما تعداد کد هامون کم باشه ولی دریب نفوذ در واقع بازار سرمایه اون در خانوارها و فعالین اقتصادی اون بالا باشه چیز خوبی است. البته خب ما کمبودهایی هم به لحاظ آموزشی داریم. یه مسئله دیگه فرمودن ابتدای سال شاخص 178 هزار واحد بوده و تا الان نزدیک 200% رشد داده، 100 هزار واحد نبود که در واقع ما داشتیم. یه انتقادی شد به سرمایه گذاری بانک ها
27.97 چقدر بود؟
27.3 که خیلی بیشتر بود از این رقم 97 چند؟
97
نه ابتدای سال فرمودید گفتید از ابتدای سال
دو ساله گفتم
از دو سال از ابتدای سال تا الان 178 هزار تا بوده
27.3
97 سال 85%
بازدهی
داشتیم 5.12.98 500 هزار.
خب ما یه اصلی داریم در بازارها، میگن که بازارها به یک بازدهی تقریبا مشابهی میرسن. حالا بحث کردن روی اینکه به هر حال ارزش دلار الان برمیگردیم روی اینکه این قضیه چی بود، اما یه انتقادی شد من فکر میکنم یه مقدار بی‌انصافیه در مورد نظام بانکی که بگیم این نظام بانکی وارد بنگاهداری شد و این کار در واقع ما رو از یعنی نظام بانکی رو از عملیات خودش دور کرد و اینجور مسائل. ببینید ما در یک مقطعی بعد از جنگ بخش خصوصی واقعی بزرگی نداشتیم واقعا در اقتصاد ایران که بتواند بیاد پروژه های بزرگی ما رو اجرا کنه. نظام بانکی جور این نبود بخش خصوصی رو که ما تا امروز هم داریم میبینیم کشید.
اصلا بازار سرمایه یعنی نداشتیم اینجوری
نه بازار سرمایه داشتیم نه بخش خصوصی قوی. یعنی ما هنوز هم یک آدمی که بتواند بیاد 15000 میلیارد تومان 20000 میلیارد تومان بذاره و یک پروژه بزرگی رو اجرا کنه که نداریم در ایران. حتی شرکت های ما هم صرف نظر از نظام بانکی ما حتی شرکت هایی هم که وجود دارن اینقدر نیستن. به همین خاطر شاید این در واقع اتفاقی که افتاد ناشی بود یعنی از شرایطی که بر نظام بانکی حاکم شد و اینکه به هر حال جور یک توسعه اقتصادی رو کشیدن. خیلی از شهرهای ما و خیلی از پروژه های اقتصادی ما امروز اگر میبینیم واقعا چه بنگاه های بزرگی هستن در صنعت پتروشیمی، در صنعت فولاد، در صنعت معدن، در موارد مختلف میبینیم ناشی از این سرمایه گذاری مستقیمی بود که بانک ها انجام دادن و ما امروز در واقع مدیون اونها هستیم. شاید به حقیقت یه بی‌انصافی باشه بگیم که بانک ها بخواد در واقع وقتی این کارو کردن شاید از مسیرشون خارج شدن. اما برگردیم به اینکه یک مسئله دیگه هم در مورد حباب گفته شد. ببینید ما در اقتصاد یا در مالی هیچ چیزی به نام حباب نداریم. هیچ تعریفی دیگه که کسی بیاد بگه من آقا این در واقع حباب یا حباب نیست نداریم. این یک برداشت ذهنیه.
بابل اکونومی تئوری.
خب نه.
بابل پرایس.
نه شما نمیتونید تعریف کنید.
تئوری داریم. مثلا تئوری اقتصادی داریم. اون... چطور میگه نداریم؟
نه ببینید شما یک تعدادی اتفاق داریم.
ما تئوری اقتصادی داریم.
تعداد اتفاق داریم. حالا من در موردش صحبت میکنم.
آره تئوری اقتصادی
حباب داریم.
تئوری شما اونجا نمیتوانید
یا بابل پرایس تئوری
نمیتوانید شما حساب کنید که کدام در واقع میدونم
اون که داشتی زیز بود بله
اونم اونا شما هر موقعی که بخواد بحث کنید میتونید هیچ وقت نمیتونید شما یک فرمولی در بیاد بگید این بازار تا اینجاش حباب از این بعدش حباب نیست. یعنی واقعا این از این کاری وجود نداره.
آخه واقعیت اما برگردید حباب های یه زمانی ویل بش
وقتی که ترکیدن وقت میان ترکیدن
نه 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 ولی خیلی هشدار میدن تو بازار.
ببینید این یه یه برداشت ذهنی از یک اتفاقه. واقعیت به لحاظ فرموله و به لحاظ علمی شما نمیدونید.
حالا یه بحث آماده میگه دیگه
آره ولی برگردیم به این که چه اتفاقی در بورس ما افتاد از سال گذشته. ما یک چند تا مسئله پشت سرم اتفاق.
بله.
اول اینکه ما به لحاظ تحریم و این تحریمی که اتفاق افتاد شاهد اون بودیم که یک مقدار اقتصاد ما از زیر فشار واردات خارج شد. قبول کنیم بعد از در واقع برجام، بعد از در واقع مسئله بود، یک مقداری واردات ما بیش از اندازه بالا رفته بود و کلن بنگاه های ما با انباشت کالا مواجه بودن. وقتی یک مقداری تحریم برگشت، یک مقداری خارجی ها خارج شدن و ارز شروع کرد به بالا رفتن، یک فرصتی برای بنگاه ها برای افزایش درآمد حاصل شد. از طرف دیگه یادمون نره که ما یک اقتصادی هستیم که بورسش بر پایه شرکت های کامودیتی محور استوار، مثل استرالیا هستیم، مثل برزیل هستیم. شرکت هایی که ما در بورس ما داریم یا به نفت وابستن، یا به معدن وابستن، یا به خدمات در واقع ما وابسته به همین ها، یعنی عموم ستون فقرات بازار ما بازار مواد خام محوره. خب دلار رفت والا، صادرات ما هم تشویق شد، یعنی بنگاه‌های ما شروع کردن به صادرات، ارزش جایگزینی هم بالا رفت، چون به هر حال ما الان یه بنگاهی داریم، شما همون بنگاه رو بخواد بذارید 40 میلیارد دلار با پول بذارید.
بله.
40 میلیارد دلار به قیمت ثابت شما تقریبا 500 هزار 600 هزار میلیارد تومان میشه. خب این اولا دیگه واقعا رسید به اون فضا. اما یه جریش دیگه هم شد، ارزش صادرات مثلا 5 میلیارد دلاری 6 میلیارد دلاری این بنگاه هم با جهش مواجه شد. در اون طرف هم خب به هر حال ما همیشه الا کلنگ نرخ بهره و بورس داریم. وقتی شما نرخ بهره با نظام بانکی رو کنترل بکنید، قاعدتا سرمایه گذاری مستقیم بالا میره. یعنی وقتی منی که دارم پول دستم، وقتی میبینم که نرخ بهره در واقع رسمی داره میاد پایین، پس من تمایلم به افزایش سرمایه گذاریه. به خاطر همین هم هست که این کنترلی که بانک مرکزی به درستی روی نرخ بهره، روی نرخ اوراق ها و عملیات بازار باز انجام داد، الان چرخنده های اقتصاد راه انداخته. شما میبینید ما انتظار رشد اقتصادی داریم. چرا؟ چون پول ها داره مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری. مستقیمش که طرف میره هر طور شده، حالا بخش معدن، بخش ساختمان، بخش صنعت یک کاری اونجا میکنه، یا بخش صادرات کشاورزی.
بله.
همه اینا میکنه. یه بخش هم به صورت غیر مستقیم، حالا یا پولای غیر مستقیمه، یا طرف در واقع شغل دیگه ای داره، یا وقت کافی نداره، یا سرمایش کمتر از اون حدیه که مشارکت مستقیم در فعالیت واقعی بکنه، میاد طرف بازار سرمایه و ما به دنبال در واقع افزایش ارزش درآمدی شرکت ها شروع کردیم در واقع رشد بازار. و خب الان به هر حال تشویق هم شد این کار تا ما به این رشد 200% رسید.
خب خیلی ممنونم. حالا نکته‌ای که شاید حائز اهمیت باشه توی این موضوع این هستش که به هر حال بحث‌های خیلی خوبی شد تا به اینجای برنامه و ما امیدواریم که همین بحث رو بیشتر بتونیم با هم یه ذره بازترش بکنیم، به نکات ریزش هم بپردازیم. شما حجره رو میشنوید، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار بورس رو داریم با حضور کارشناسان در برنامه بررسی می‌کنیم.
خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم، هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن روی چشم برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشممو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر میخوام، باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر میخوام، باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این دیوونه باز، با این دیوونه فقط تو خوب میساز، بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش ببازی. دست خودم نیست این حالو میدون، از بس که تو ماهی بس که مهربونی، کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دلگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد.